بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شهر مرزی راز در استان خراسان بر اثر زلزله 5 ریشتری به لرزه درآمد. ایران و سوریه برای حمایت از لبنان اعلام آمادگی کردند. با رؤیت هلال ماه 21 مرداد روز اول ماه رمضان اعلام شد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. بامداد پنجشنبه 21 مرداد برابر با 12 اوت را آغاز کرده ایم. امروز در نیمه شرقی کشور هوا آفتابی است و در شهرهای نیمه غربی نیمه ابری، در تهران و شهرهای کرانه دریای خزر آسمان نیمه ابری برقرار خواهد بود با احتمال اندکی باران در تهران و نوشهر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 33 درجه بالای صفر خواهد رسید، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار دمایی تا 48 درجه بالای صفر می رود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و تازه های جهان ورزش تقدیمتان می کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. زلزله‌ای به قدرت 5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر چهارشنبه شب حوالی شهر مرزی رایز از توابع بجنورد در خراسان شمالی لرزاند. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، این زمین لرزه ساعت 21:56 روز چهارشنبه به وقوع پیوست. تا کنون گزارشی مبنی بر وجود خسارت‌های احتمالی بر اثر این زمین لرزه دریافت نشده است. شهر راز در فاصله حدود 100 کیلومتری شمال بجنورد و در مرز خراسان شمالی با جمهوری ترکمنستان واقع است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند در صورت هر گونه تخاصم میان اسرائیل و لبنان، دو طرف از لبنان حمایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد در سوریه گفت که دو طرف در مورد تخاصم اخیر میان لبنان و اسرائیل گفتگو کرده و موضع دو طرف این است که از لبنان حمایت کنند. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد طرحی برای کمک به ارتش لبنان به مقام‌های نظامی آن کشور ارائه شده است. بنابر گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس و به نقل از ستاد استحلال دفتر آیت الله خامنه‌ای، امروز پنجشنبه 21 مرداد ماه آغاز ماه رمضان اعلام شد. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، پیشتر اعلام کرده بود که در ماه رمضان با روز خالی در ملأ عام برخورد جدی می شود و افزود اگر این امر در خودرو اتفاق بیفتد، خودرو توقیف خواهد شد. مهدی کروبی از سران مخالف دولت در گفتگو با روزنامه گاردین گفت جمهوری اسلامی که برآمده از رأی و پشتیبانی مردم بود، اکنون منحرف شده است. وی افزود رفتارهایی با مردم و زندانیان صورت می‌گیرد که در رژیم گذشته به خاطر فشارهای خارجی و افکار عمومی صورت نمی‌گرفت. آقای کروبی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر ایران مردم را متضرر اصلی دانست و افزود تحریم‌ها دولتی که از رأی مردم بر نخواسته را قوی‌تر می‌کند و باعث می‌شود این دولت اهرم دیگری به نام اهرم اقتصادی پیدا کند و به بهانه مقابله با تحریم‌های اقتصادی مخالفان دولت را سرکوب کند. محمود احمدی نژاد در حکمی غلام حسین الهام را به عنوان مشاور حقوقی خود منصوب کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، در حکم آقای احمدی نژاد دلیل انتخاب آقای الهام تعهد، دانش و تجربیات طولانی و ارزشمند در زمینهای گوناگون ذکر شده است. غلام حسین الهام پیش از این سمت‌های حقوقدان شورای نگهبان، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، وزیر دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشته است. همسر او فاطمه رجبی از منتقدان اصلاح طلبان ایران است. یک مقام ارشد ارتش عراق میگوید این ارتش برای یک دهه دیگر به آمریکا احتیاج دارد تا بتواند به صورت مستقل امنیت کشور را در دست بگیرد. رئیس کل ارتش عراق جنرال باباکر زباری در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت مشکل اصلی از سال آینده میلادی سال 2011 آغاز می شود، چرا که به گفته ای وی ارتش عراق در سال 2020 کاملا آماده خواهد شد. همکنون حدود 64,000 سرباز در عراق حضور دارند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چند هفته پس از قول‌های محمود احمدی نژاد، ایران روز به روز بیشتر بنزین از خارج می‌خرد. در داخل و خارج کشور انتقادها از ادبیات و واژه‌های مورد استفاده مقامات جمهوری اسلامی بالا می‌گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در ایران شد. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند موقعیت ایران را در بازار کالاهای غیر نفتی عراق مورد مطالعه قرار می‌دهد. و در تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم فوتبال ارمنستان، رده‌بندی جهانی تیم‌های فوتبال، چهره جدید تیم ملی فوتبال فرانسه که دیشب از نروژ شکست خورد و چند بازی دوستانه دیگر بین تیم‌های مشهور فوتبال جهان مطالبی خواهیم شنید. از هنگامی که محمود احمدی نژاد گفته بود متخصصان ایرانی می توانند ظرف کمتر از 15 یا 20 روز بنزین مورد نیاز ایران را تأمین کنند، هفته ها می گذرد. اما همچنان ایران وارد کننده بنزین از خارج است، به طوری که بر پایه گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 4 ماه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار بنزین به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش رشدی 13% داشته است. ترکیه، امارات متحده عربی و ترکمنستان در غیاب فروشندگان غربی بزرگترین تأمین کنندگان نیاز ایران به بنزین شدند. هرچند ترکیه دست کم در ماه ژوئن با کاهش 73% فروش بنزین به ایران حضوری کمرنگ در این فهرست داشته است. آرش حسن نیا.
مسئولان دولتی ایران بر این باورند که تحریم‌های اقتصادی تأثیری نداشته است. محمود احمدی نژاد حتی اینگونه به استقبال تحریم ها رفته است.
آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
در سوی دیگر ماجرا، به گفته ی طرف های غربی مذاکره کننده با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، تحریم ها هوشمندانه تر و پیچیده تر می شوند و البته کشورهای بیشتری را در بر می گیرند. اما در میان تحریم‌های گوناگون مالی، بانکی، ممنوعیت فروش تجهیزات دو منظوره و جلوگیری از سفر برخی مسئولان درگیر در برنامه هسته‌ای به کشورهای اروپایی، تحریم فروش بنزین که آمریکایی‌ها بر آن پافشاری می‌کنند، تحریمی از جنس دیگر است. نیاز ایران به بنزین و فراگیر بودن مصرف این کالای استراتژیک در ایران، تحریم بنزین را به مسئله‌ای قابل توجه تبدیل کرده است. هرچند محمود احمدی نژاد مدعی است که جمهوری اسلامی میتواند به سرعت این مشکل را برطرف کند.
ما گفتم بگم بنزین تحریم کنیم. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا اقلیت بنزین میخوان، فوری بسازید ظرف 1 هفته، 15 روز 20 روز.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل انرژی و خبرنگار نشریه آپستریم، اما میگوید تحریم‌های بنزینی علیه ایران تحریم‌های موثری بوده است.
از طرفی ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم، ما میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تأثیری نخواهند داشت. ولی از طرف دیگه شما میبینید که در 2 ماه اخیر واقعا این تحریم‌ها بر علیه ایران حال شدید شده و شرکت‌های بزرگ جهانی دیگه به ایران بنزین نمی‌فروشن. تانکرها که فرآورده‌های نفتی رو هم می‌کنن، اینا نه صاحباشون نه اینکه شرکت‌های بیمه معتبر جهانی بهشون اجازه میدن به ایران برن. ماه جولای که تنها 3 تا محموله بنزین وارد ایران شده، در صورتی که در این ماه حداقل 10 تا محموله بنزین باید به ایران بره. در نتیجه هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه، ولی اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعدن در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
البته بر اساس آنچه خبرگزاری رویترز خبر داده، ایران نیاز خود به بنزین را از ترکیه تامین می‌کند و محدودیت‌ها را با خرید بنزین از این کشور جایگزین کرده است. بر اساس این خبر، ترکیه در ماه ژوئن نزدیک به 140 هزار تن بنزین به ایران صادر کرده و ایران در برابر این حجم واردات بنزین چیزی در حدود 122 میلیون دلار پرداخت کرده است و این به معنای این است که به ازای هر تن واردات بنزین نزدیک به 880 دلار پرداخت شده است. انتشار این خبر از یک سو به معنای شکسته شدن تحریم‌ها و کاهش فشارهای کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بر ایران است. رسانه‌های نزدیک به دولت ایران نیز خبر رویترز را با همین زاویه نگاه کردند، اما این خبر سوی دیگری نیز دارد. خبرگزاری وابسته به وزارت نفت دولت دهم شانا متوسط قیمت بنزین در منطقه در ماه‌های اخیر را رقمی در حدود 700 دلار به ازای هر تن اعلام کرده است. با این حساب جمهوری اسلامی هر تن بنزین را دست کم 150 دلار گرانتر از قیمت‌های جهانی خریداری کرده. البته محمود احمدی نژاد کماکان و به رغم چنین هزینه‌هایی که از بابت تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، چندان اعتقادی به تأثیرگذاری تحریم‌ها ندارد.
حالا یه طراحی کردن به خیال خام خودش که اون از بیرون شروع کنن سر صدا کردن. آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. تحریم های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه.
هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل کالج نظامی سلطنتی کانادا به این هزینه های اضافه به عنوان آثار قطعی تحریم ها علیه اقتصاد ایران اشاره می کند.
اون چه که بسیار مهمه به اعتقاد من سر روح این قطعنامه هاست. روح این قطعنامه ها اعلام میکنه که ایران کشور غیر عادی است که بایستی با این کشور روابط غیر عادی داشت. در نتیجه در بسیاری زمینه ها شما نگاه بکنید، مثلا به سرمایه گذاری ها، خریدهای مورد نیاز ایران از کشورهای مختلف، بسیاری از این موارد ایران هزینه های بسیار بالایی میپردازه که در یک حالت عادی چون این هزینه های رو متقبل نمیشد. این تحریم ها اثرات بسیار جدی بر اقتصاد ایران، بر وضعیت ایران و بر توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران داره.
این هزینه‌ها در حالی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شوند که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 4 ماه نخست امسال واردات بنزین نسبت به مدت مشابه پارسال افزایشی 13% داشته است. واردات بیشتر بنزین و وابستگی بیشتر به خرید بنزین از خارج برای کشوری که به دلیل تحریم‌ها مجبور است این کالای استراتژیک را گران‌تر خریداری کند، به معنای پرداخت هزینه‌های بیشتر و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی است.
با وجودی که چند هفته است محمود احمدی نژاد گفته متخصصان ایرانی می توانند ظرف 15 روز بنزین مورد نیاز ایران را تأمین کنند، ایران همچنان از خارج بنزین می خرد. آرش حسن نیا گزارش می داد. 3 روز پس از آنکه ادبیات محمود احمدی نژاد حتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هم به انتقاد واداشت، سفارت بریتانیا در تهران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به اظهارات معاون اول آقای احمدی نژاد درباره مردم بریتانیا به شدت اعتراض کرد. بیانیه سفارت بریتانیا در تهران پس از آن منتشر شد که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در اظهاراتی مردم و مسئولان بریتانیا را یک مشت خرفت خواند و از دیوید کامرون نخست وزیر تازه بریتانیا با صفت احمق‌تر از گوردون براون نخست وزیر پیشین این کشور یاد کرد. سفارت بریتانیا در تهران در واکنش به این اظهارات گفته‌های آقای رحیمی را برای یک مقام عالی رتبه سیاسی نامناسب و دون شأن دانسته است. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین گفتگو کرده است. مهرداد خانساری:
صحبت از ادبیات که میشه بیشتر برمیگرده روی فرم صحبت و حرفایی که خود آقای احمدی نژاد میکنن که به هیچ عنوان اصطلاحاتی که به کار میبرن دیپلماتیک نیست و در شأن یک رئیس مملکت نیست که به این فرم صحبت بکنه. ولی خب آقای احمدی نژاد انگیزش به هیچ عنوان کشورهای خارجی نیستن، بلکه میخواد به نوعی افرادی که در درون ایران از او حمایت میکنن و پشتیبان او خودش هستن رو تهدید بکنه.
آقای خانساری، اگه بخوایم این فرمایش شما رو بپذیریم، خب این پرسش به وجود میاد که در داخل ایران هم عده‌ای حتی از دل اصولگرایان نسبت به ادبیاتی که آقای احمدی نژاد به کار میبرن انتقاد کردن.
خب تردیدی نیست که در درون ایران هم همه به صورت یک پارچه طرفدار بیانات ایشون نیستن، ولی هدف آقای احمدی نژاد دقیقاً اون تیپ افرادی است که در گذشته از او و از سیاست‌های او پشتیبانی کردند و کماکان می‌کنند. در میان اصولگرایان امروز کسانی هستند که با سیاست و روش و طرز برخورد آقای احمدی نژاد مخالفند، ولی منظور من دقیقاً اون کسانی است که از پیروان او محسوب میشن.
نکته دیگه آقای خانساری این هستش که خب اگر بخوایم بپذیریم که این صحبت آقای احمدی نژاد و معاونشون و کلا دستگاه دولت مصرف داخلی داره، اون وقت اثرات خارجی که داره رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ چون به هر حال ادبیاتی که به کار برده میشه تاثیر داره در روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای دیگه، از جمله اینکه سفارت بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرده و خیلی تند و تیز واکنش نشون داده به اظهارات آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد.
این نوع ادبیات بدون تردید در روابط بین‌المللی ایران تأثیر میگذاره. نوع بیان و طرز گفتار شما به هر حال مؤثره در اینکه شما اون روال مذاکره رو در یک حد معقول بتونید نگه دارید. ولی برای دولت‌های خارجی در درجه اول در شرایط فعلی فرم بیان آقای احمدی نژاد اونقدر اهمیت نداره که اون سیاست‌هایی که او دنبال می‌کنه و اون مخالفت‌ها و یا اون همکاری‌هایی که او در زمینه بین‌المللی از خودش نشون میده اهمیت داره. مشکل این هستش که احمدی نژاد نه طرز بیانش مورد پسند خارجی‌ها هست و نه اون سیاست‌هایی که دنبال می‌کنه، و به همین جهت هم هستش که میزان انزوای ایران در عرصه بین‌المللی به یک ابعاد واقعاً خیلی خیلی ناجوری رسیده.
آقای خانساری، آخرین سوال من این هستش که اطرافیان آقای احمدی نژاد به خصوص مشاورانشون در برابر این موج انتقادها مطرح میکنن که ملت ایران مظلوم واقع شدن و آقای احمدی نژاد با این ادبیات یک تنه از ملت ایران دفاع میکنن. شما در این مورد چه تحلیلی دارید؟
این مسئله به فرما بشین به تمرگ شما از منافع یک مملکت، اگر هدفتون هم این باشه که بخواید دفاع بکنید، مسئله فرم صحبت، فرم انتظاراتی که از رئیس یک مملکت هست که یک نوع سرمشقی باید باشه برای جوانهای اون مملکت، ما نیازمند به یک سلسله افراد بی ادب نیستیم که بخوایم از مملکتمون دفاع بکنن. در خارج هم موقعی که میبینن یک نفر ادبیات چیپی رو به کار میبره که به هیچ عنوان در برخورد بین کشورها مرسوم نیست، خب این فوق‌العاده اثر منفی میگذاره و نهایتاً مسئله ای رو حل نمیکنه.
انتقاد از ادبیات مقامات جمهوری اسلامی در داخل و خارج. مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی در این زمینه به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:19 بامداد است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت برخی از زندانیان محکوم به اعدام در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست اعدام‌ها را متوقف و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارات خود به ویژه از سکینه محمدی آشتیانی و چند محکوم به اعدام دیگر نام برد. نادر وکیلی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این هفته در بیانیه‌ای اعلام کرد اگرچه دولت جمهوری اسلامی گفته است حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی را اجرا نخواهد کرد، اما سرنوشت این محکوم همچنان نامعلوم است. خانم کلینتون همچنین به پرونده ابراهیم حمیدی جوان 18 ساله‌ای اشاره کرد که در خرداد ماه 1389 در دادگاه کیفری آذربایجان شرقی به اتهام لواط به اعدام محکوم شده است. خانم کلینتون تصریح کرد آقای حمیدی در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارد و این در حالی است که وکیل مدافع این پرونده طی روزهای گذشته مجبور به ترک ایران شده است. اشاره خانم کلینتون به محمد مصطفایی وکیل مدافع چندین پرونده از جمله پرونده‌های خانم محمدی آشتیانی و آقای حمیدی است که به دنبال احضار به دادگاه و دستگیری نزدیکانش پس از چندین روز اختفا در ایران در تاریخ 13 مرداد ماه از دفتر سازمان ملل متحد در ترکیه تقاضای پناهندگی کرد. خانم کلینتون همچنین خاطر نشان کرد به باور ایالات متحده تعدادی از زندانیان پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در معرض اعدام قریب الوقوع قرار دارند و در این میان به جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی و جواد لاری اشاره کرد که هر سه در شهریور ماه سال گذشته دستگیر و در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از دولت ایران می‌خواهد به دلیل تعهداتش به میثاق بین‌المللی مدنی و حقوق بشری این اعدام‌ها را متوقف و تمامی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بند را فوراً آزاد کند. اشاره خانم کلینتون به عهدنامه 1966 سازمان ملل متحد بر سر برخورداری از آزادی‌های بنیادین است که در سال 1954 و پیش از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس ایران رسید. خانم کلینتون همچنین در این بیانیه با مردم ایران اعلام همبستگی کرد و افزود که ایالات متحده آمریکا از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی حقوق مدنی شهروندانش را زیر پا می‌گذارد به شدت نگران است. بی‌جی کرالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت به طور حتم ما نگرانی‌های دیرینی در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها در داخل ایران داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد بحث بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران در دستور کار دیدار آتی ایران و گروه وین بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند که مذاکرات ایران و گروه وین تنها بر سر تبادل سوخت هسته‌ای خواهد بود.
این صدای رادیو فرداست.
در تحلیل اقتصادی امروز در همراهی کارشناس اقتصادی فریدون خاوند موضوع روابط بازرگانی ایران و عراق رو بررسی می‌کنیم، چرا که عراق به بزرگترین بازار کالاهای غیر نفتی ایران تبدیل شده. آقای خاوند با سلام به شما. آقای خاوند، اصولا ایران چه نقش و جایگاهی در بازار همسایه غربیش عراق داره؟
روابط بازرگانی ایران و عراق این هفته به مناسبت‌های مختلف مطرح شد، از جمله یک شنبه 17 مرداد ماه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و عراق، دیروز هم چهارشنبه در مراسم گشایش مرکز تجاری ایران در سلیمانیه کردستان عراق از روابط بازرگانی دو کشور صحبت شد و همینطور دیروز در جریان نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن دانایی‌فر سفیر تازه ایران در بغداد باز هم بر روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید شد. می‌دونیم که طولانی ترین مرز جغرافیایی ایران با عراق است. تحولات بعد از سقوط نظام بعثی روابط سیاسی خاصی رو هم بین تهران و بغداد به وجود آورده و در مجموع به نظر میرسه که این دو کشور ظرفیت‌ها و امکانات مناسبی دارن برای گسترش پیوندهای خودشون در عرصه‌های مختلف اقتصادی. در مورد جایگاه ایران در بازار عراق، روابط بازرگانی بین دو کشور به دست آوردن آمار قابل اعتماد کار آسانی نیست. بر پایه داده‌هایی که از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، صادرات رسمی ایران به عراق که طبعا مرکب از کالاهای غیر نفتی است رقمی هست حدود 4 میلیارد دلار، ولی در اصل با احتساب کالاهای قاچاق گویا صادرات ایران به عراق میرسه به 7 میلیارد دلار.
آقای خاوند، در این حال مقامات تهران واهمه‌شون از این هست که رقبای ایران کنترل بازار عراق رو در دست بگیرن. دلیل نگرانی مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از روابط بازرگانی عراق و ایران چی هست؟
ببینین، اینها نگران هستن چون که میبینن که موقعیت ایران در بازار رو به گسترش عراق رو به ضعف گذاشته. کالاهای ایرانی در این بازار از شهرت خوبی متاسفانه برخوردار نیستند و مهمتر از همه رقبای نیرومند دیگری جای ایران رو میگیرند. هفته گذشته در اتاق بازرگانی تهران آقای بابک افقهی که رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی هست و گویا به تازگی به عراق رفته، روابط دو کشور رو شرم‌آور توصیف کرد و گفت که در بازار عراق با مشاهده کیفیت بسیار نازل کالاهای ایرانی عرق شرم بر پیشانیش نشسته و به گفته او مقام‌های عراقی هم از این وضعیت گله‌مند هستند. این وضعیت ایرانی ها رو هم به شدت نگران کرده. البته
اینطور که پیداست دلایل نگرانیشون میتونه خیلی جدی باشه. در این صورت چه کشورهایی بیش از همه موقعیت بازرگانی ایران رو در عراق تهدید میکنن؟
عراق همونطور که حضورتون عرض کردم بازاری هست رو به گسترش و علاوه بر کشورهای منطقه قدرت‌های بازرگانی نوظهور خارج از منطقه هم حضور خودشون رو در این بازار تقویت می‌کنند. ولی برنده بزرگ در بازار عراق ترکیه است که حجم صادرات رسمیش به این کشور میرسد به 10 میلیارد دلار و مهمتر از همه شرکت‌های ترکیه‌ای حضور همه جانبه‌ای دارند در عراق، به ویژه در اقلیم کردستان. به نظر می‌رسد که در عراق هم ایران در رقابت اقتصادی بازی رو به ترکیه باخته، همونطور که پیش از این در قفقاز و آسیای میانه بازی رو به ترکیه باخته بود.
بسیار ممنونم آقای خاوند. ترکیه فکر میکنم بحث مفصلی است که احتمالاً در تحلیل‌های آینده‌تون به نقش ترکیه در بازار عراق خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
از دنیای اقتصاد پلی میزنیم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی باخت 1-0 را در مقابل ارمنستان به پیروزی 3-0 تبدیل کرد. دیدار دو تیم در ایروان مرکز ارمنستان برگزار شد و نیمه اول 1-0 به سود میزبان بود. ارمنستان در نیمه دوم صاحب یک پنالتی نیز شد ولی آن را از دست داد. در این نیمه ایران 3 بار دروازه ارمنستان را گشود و مسابقه 3-1 به سود تیم ملی فوتبال ایران پایان یافت. در 11 دقیقه آخر ایران به خاطر اخراج جواد نکونام 10 نفره به بازی ادامه داد. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، با وجود پیروزی در بازی دیشب مورد انتقاد اکثر کارشناسان به ویژه در خط دفاع قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول ردبندی فیفا که چهارشنبه منتشر شد، یک رده سقوط کرد و در میان تیم‌های جهان در مکان 65 قرار گرفت. در این جدول اسپانیا قهرمان جهان و هلند نایب قهرمان اول و دومند و برزیل در رده سوم قرار دارد. ارمنستان حریف دیشب ایران 96 است. در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، استرالیا اول، ژاپن و کره جنوبی دوم و سومند. ایران در مکان 4 آسیا قرار دارد. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 مسابقه تدارکاتی میان تیم‌های ملی فوتبال در نقاط مختلف جهان برگزار شد. تیم ملی فوتبال فرانسه که با چهره‌های دیگری به غیر از بازیکنان جام جهانی 2010 به مساف نروژ رفت، در اسلو 1-2 شکست خورد. تیم ملی فوتبال انگلیس 2-1 تیم ملی مجارستان را شکست داد. برزیل در نیوجرسی تیم ملی آمریکا را با 2 گل پشت سر گذاشت.
تو برزیل! کی کویزا
دیشب تیم ملی فوتبال آرژانتین در دابلین پایتخت ایرلند با بازیکنانی چون میلیتو، هیگوین و لیونل مسی به مساف ایرلند رفت و با تکل آنجل دیماریا پیروز شد.
ایوائین دی ماریا.
به جای مارادونا روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال آرژانتین سرجیو باتیستا نشسته بود. و شب گذشته سه تیمی که در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اول شدند بدون پیروزی ماندند. آلمان تیم سوم در دانمارک 2-2 مساوی کرد. هلند نایب قهرمان در اوکراین 1-1 متوقف شد و تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان در دقیقه 90 مقابل تیم ملی فوتبال مکزیک از شکست حتمی نجات یافت با گلی که داوید سیلوا به ثمر رساند. این مسابقه سهرگاه امروز پنجشنبه در ورزشگاه آستک مکسیکو سیتی و در مقابل بیش از 100 هزار نفر برگزار شد.
حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و پس از اون دومین مجله در ساعت 8 بامداد.